بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. در ارتباط با روایاتی که دیروز تقدیم حضورتون شد، دو سوال مطرح هست. سوال اول این است که دو روایت معتبری که درباره استغفار روزانه پیامبر خدا نقل شده، در یکی آمده حضرت 100 بار استغفار می کرد، در یکی آمده 70 بار. هر دو هم معتبره. جمع بین این دو روایات چگونه است؟ نکته دوم که نکته اصلی است این است که در روایات قبلی توضیح داده شد که پیغمبر که استغفار می کند، یا اهل بیت یا سایر معصومین، این به دلیل گناه نیست، گناهی اونها ندارند، معصوم هستند، من غیر ذنب استغفار می کنند. سوال این بود که خب اگر ذنب ندارن، پس از چه و برای چه آمرزش خواهی دارند؟ جواب سوال اول این است که میتوان گفت که دو تا جواب میشه داد. یکی این که اون روایتی که میفرماید 100 بار استغفار میکرد، دارد در شبان روز 100 بار استغفار میکرد. متن روایت این بود که میفرمود که بله، کان بر رسول الله صلی الله علیه و آله، صد بارش، اون سبعین فی گم فی کل یوم داشت، ولی مئت مره فی کل یوم و لیله داره. یعنی 100 بار شبانه روزش 100 بار بوده، ولی کن اون یکی داره روزش 170 بار بوده. این با هم دیگه منافاتی نداره که شبانه روز با هم دیگه 100 بار استغفار بوده میکردن. حالا دیگه دلیل شما نه، مثل سبحان الله که 3 بار هست، چجوری اونه همونجور. بعد یه معنای، یه احتمال دیگه هست که مقصود از عدد اینجا مفهوم نداره عدد، ولی کثرته، یعنی زیاد استغفار میکردن شبانه روز، زیاد استغفار میکردن، که نگیم که حالا این عددی که میگن یه 100 تا یا 70 تا دقیقا اینجوری مقصود. که بعضی وقتا این در عرب رسم هست که مثلا میگن 70 تا یعنی زیاد، 100 تا یعنی زیاد، مقصود این باشه. این جواب سوال اول. اما سوال دوم که این که اگر گناهی نداشتن از چه آمرزش طلبید می نمودند، این رو در این روایتی که امروز خوندم می توان از این روایت جواب اون سوال رو هم پیدا کرد. و اون این که می فرماید انهو لیغان و علا قلبی، این روایت رو در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 2075 و همچنین در روایت در منابع شیعه هم آمده، جلد 93 بهار صفحه 282 می‌فرماید: گاهی دلم رو تیرگی می‌گیرد، لیوغان غین یعنی تیرگی، لیوغان و علا قلبی، من برای و انی لاستغفر الله، من هر روز استغفار می‌کنم 100 بار، یعنی 100 بار برای این رفع این تیرگی. گناه نیست ولی کن یک نوع حالت این تیرگی، حالا سوالی که برای چی هست، یعنی کارهای عادی که حتی کار یا مبنه مستحب، حتی مستحب پایین تر از اون مقام بالایی که اهل بیت دارن با خدا لی مع الله حالاتون، اون از اون حال میاسه میخواد حالا با بچهش حرف بزنه یا با مردم عادی حرف بزنه، حتی این اینجوری که شد اون حالت که در نماز هست اون حالت دیگه نمیتونه باشه به طور طبیعی، یا قضا داره میخوره، از اینها هم چیه، این حالاتی که یک مقدار فاصله میگیره از اون اوج ارتباط با خدا، این خودش یک نوع تیرگیست که این استغفارها برای آن هست، این استغفار استغفار از گناه نیست. یا در روایت دیگری دارد باز از پیغمبر: ان للقلوب صدعن کصدع النحاس فجلوها بالاستغفار، دلها به طور عادی در شرایطی که در دنیا هست زنگ میگیره، مثل مس که زنگ میگیره، حالا بعضی از داره حدید، بعضی از روایت داره نحاس، مثل مس و یا آهن که زنگ وار میگیره، گاهی دل یه مقدار تیره میشه، بله صد، بله که اون فجر ها بده استغفار. استغفار یکی از خواص استغفار آمرزش خواهی، خصوصا استغفار در سحر که انشالله دوستان این توفیق رو داشته باشن، العفو گفتن و استغفار کردن در سحر، این خیلی برای نورانی کردن دل خیلی مؤثر هستش، که از کسانی باشید که یستغفرون بالاسحار، یعنی که قرآن این رو مدح میکند، کسانی که در سحر استغفار میکنند، در جلا دادن قلب و نورانی کردن قلب طبق العاده تأثیر داره. خدا انشاءالله همه ما رو از مستغفرین بالاسحار محسوب بفرماید. صلواتی بفرستید. بحث درباره خمس غنیمت بود، راجع به این که آیا این انما غنمتم من شیئن شامل غنائم منقول و غیر منقول است، یا فقط شامل غنائم منقول می شود که در میدان جنگ وجود داره. دو نظر وجود داشت. مرحوم شیخ طوسی نظرش این بود که شامل هر دو می شود، هم زمین ها خمس دارن هم اون چی انبار منقول. صاحب حدائق آقای شیخ یوسف بهرانی اشکال کرده بود که دلیلی برای این که اموال غیر منقول هم خمس دارد وجود نداره. مرحوم آیت الله بورجردی هم همین نظر صاحب حدائق رو تأیید کردن. سه نظر پس تا به حال گفته شده، اما نظر صاحب جواهر، صاحب جواهر به مرحوم صاحب حدائق یا به تعبیر دیگر به همین نظری که آقای بورجردی قبول کردن اشکال کرده. اشکال صاحب جواهر چیه؟ اشکال بله که تنها منقول خمس داشته باشه، به این اشکال کرده که اینها قائل هستن که صاحب جواهر مطلق هستش و مثل شیخ طوسی و دی مشهور، بله دفاع از اون نظر دفاع کرده که می‌فرماید غایت ما یتحصل من صحیحت الربعی و نحوها قصورها عن افادت الاطلاق. خلاصه فرمایش صاحب جواهر این است که شما به آقای صاحب حدائق میگه، میگه شما گفتی که آیه مطلقه، روایات خاصه، ما با وسیله روایات اطلاق آیه رو چیکار میکنیم؟ تقیید میزنیم. شون میفرمند که همون اطلاق آیه برای ما کافیست و اما روایات قاصر هستن از این که چی باشن؟ اطلاق داشته باشن، قصور از اطلاق، افاده اطلاق دارن. اطلاق از روایات اطلاق استفاده نمیشه که شما بگید با روایت میتونیم چیکار کنیم؟ آیه رو تقییدش کنیم. شما روایتی که جوری داشته، روایت به گونه ای باشه که بتونه آیه رو تقیید کنه، همچین روایتی ایشون خواهد بفرماید که همچین روایتی نداریم. بلکه آیه میاد حتی روایاتی که راجع به اراضی خراجی هست اونا رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. روایت خراجی عام هستن یا مطلق هستن، میگن که از زمین همش مال مسلمین میشه، آیه میگن نه، انما غنمتون باید خمسشو بدین. صاحب جواهر عکس مثلا بنابراین مطلب میکنه. عبارت صاحب جواهر رو ببینید. بله آیه میفهمد که بله کسی صحبتی داشت. خدمتتون عرض کنم که ببینید عبارت صاحب جواهر رو ببینید، یه خود توضیح میده. میفهمد غایتو ما یتعصل من صحیحت ربعی و نحوها قصورها عن افادت الاطلاق. صحیح ربعی رو دیروز خوندیم، دوباره نگاه کنید. میفرمایند این صحیح اطلاق نداره. حالا شما ببینید اطلاق داره یا نداره. صحیح ربعی جلد 9 صفحه 510 حدیث 3 بود. اینو بیارید. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له. وقتی غنیمت می اومد چیکار میکرد؟ اون صفشو، اون برترین هاش، گزیده هاش رو بر می داشت. ثم یقسم ما بقیه خمسه اخماس، بقیهشو پنج قسمت میکرد و یاخذ خمسه، خمسشو میگرفت. ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس، بقیهشو چیکار میکرد؟ اون چهار پنجمو بین مردم تقسیم کرد. کدوم مردم؟ الذین قاتلوا فی، اونایی که جنگیدن، بین جنگجویان که گرفته بودن بین اونها. خب صاحب جواهر میگه این روایت کجاش اطلاق داره؟ کجا بله ایشون قبول نداره اینو دیگه. اون آقایون میگفتن این عطاهو یعنی میووردن پیشش، میووردن یعنی منقول. ایشون میفرمند که قصور ها ان افادت الاطلاق، اطلاق نداره. میگه خیلی خوب، وقتی که این همچی کاری میکرد میووردن چیکار میکرد؟ این یک قضیه خارجیه رو نقل میکنه، قضیه خارجی. میگه وقتی مغزم میومد یه همچی کاری میکرد، اما این اطلاق نداره که بگه حالا اگه کسی بپرسه بگه آقا اونای دیگه هم خمس داره، ممکنه بهش بگه که اونم خمس داره. ولی می وقتی می اومد یه همچین می آوردن خمس اینو میداد. ولی این دیگه لسانش این من نیست که، یعنی واجب است در چیز نیستش، در هر جایی که در این خلاص اثباتشه نفی معدا نمی کنه. میاد میگه که در اینجا وقتی می اومد خمسش چیکار میکرد؟ میگرفت. ولی که این که حالا در زمینا نمیگرفت چی؟ اون چیزی نمیگه، ساکته. میگه وقتی مغنم میومد یه همچی کاری میکرد. بنابراین صاحب جواهر میفهمد این افاده اطلاق نمیکنه. قصور ها ان افادت الاطلاق لد دلاله علال اختصاص، این دلالتی بر اختصاص نداره، اثبات میکنه که در اینجا خمس هست. ولی که نفی کنه در زمین ها خمس نیست، در اونجا چی همچین دلالتی نداره. خب میگه وقتی اینجوری شد فیکفی ناهین ازن معترف بهی من اطلاق آیت المبارکه، همون اطلاق آیه مبارکه چیه؟ کافی هستش. و اما خب میگه نصوص اراضی خراجی هم که آیه گرجهدی میگفتش که اینها هیچ دلالتی ندارن بر این که خمس داره، اون چی میگی؟ و اما میگه نصوص اراضی خراجی فهیه قابلتون لتخصیص و عدلت تخمیز کمال آیه خواه. میگه که اون نصوص رو، اون نصوص هم چیه؟ اون نصوص میگه که اراضی خراجیه واگذار به مسلمین میشه، خیلی ما میگیم واگذار ما که نمیگیم واگذار مسلم میشه، ولی میگیم بعد الخمس. ادله خمس میاد چیکار میکنه؟ اینا رو تاییدش میکنه، میگیم خمسشو بده بقیهش بین وقف باشه بر مسلمین، واگذار به مسلمین میشه. این حرف صاحب جواهره. و انبتن فتح شده
بله، یعنی خمس اون زمین رو بین خود
بدن به امام، خمسشو میدن به امام که امام معامله خمس باشه. من توی شیخ طوسی میگفت دیگه، به اهل خمس میدن یک پنجم اون زمین ها یا مساکن یا باغ ها حق چی هست؟ حق اهل خمسه. بقیهش رو چیکار میکنن؟ بقیهش رو وقف به مسلمان ها هست، میشه اراضی خارجی. اراضی خارجی این یه تیکش، یه پنجمش مال وقف نیست، یه پنجمش رو برمیدارن بقیهش رو میدن به ایشون. ایشون میگه نه دیگه، به جنگجویان دیگه نمیدن دیگه، هیچ کس در این اختلاف نیست. زمین رو اون اراضی خارجی رو به جنگجویان نمیده، اینه هیچ کی نمیگه که به جنگجویان میگه، غیر از اهل دی از اهل سنت که میگفتن. ولی اینو میگه، اینا آیه میگه خمس، میگه اعلم انما غنمتم فان لله خمس، خمسشو بده بقیهش باشه برای جمعی مسلمان تا روز قیامت. اینو صاحب جواهر میگه. آقای خویی، آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، در این موسوعه چیزشون، موسوعه امام خویشون در جلد 25 صفحه خدمتتون عرض کنم که 7 در صفحه 7 به بعدش، ایشون حرف صاحب جواهر رو به حرف صاحب جواهر اشکال میکنه. آقای خویی حرف صاحب جواهر برده زیر سوال، میفرماید که به نظر ما همون، البته تعبیر من اینه، ولی که ایشون میگه به نظر ما همون حرف صاحب حدایق درسته، یعنی همون حرف آقای بورژردی رو ایشون قبول میکنه. ایشون میگه که به نظر ما اینجا حق با صاحب جواهر، انما ذکره و صاحب، بله همون صاحب حدایق، بله انما ذکره و صاحب الحدایق فی المقام هو صحیح، صحیح همین حرفی است که آقای صاحب حدایق گفته. بعد ایشون حرفای صاحب جواهر چیکار میکنه؟ رد میکنه، میفرماید قبول داریم که صحیحه ربعی که الان خوندیم این اطلاق نداره، قبول داریم که میگه وقتی مغنم رو برای پیغمبر می آوردن خمس رو این دارد نمی کند برای این که چیکار کنه، خمس زمین خمس نداره، این دارد اینو قبول داریم. ولی انصاف اینه که اشعار داره که حالا افاده نمی کنه، قبول داریم که این، ولی که اشعار داره، اگه مرخی نمیخواد به یه جوری انسان احساس میکنه که اون چیزی که خمس داره همین هست، چیز دیگه، چون چرا چیز دیگه نگفت، نگفتش که در اینجا نگفتش که خب زمینا رو پس چی عطا المغنم، این یک نوع اشعاری به این دارد که اون چیزی که خمس داره همین هست، یه اشعار اینجوری. اون وقت روایتی اراضی خراجیه که اونام دیگه هیچی نمیگن، اونام نمیگن خمس داره، این اشعار چیکار میکنه؟ تقویت میکنه، چون با این اینجا یک نوع اشاره داره. روایت اراضی خراجی با ساکتن از خمسش، چون هیچی بحث خمس نمیکنه در روایت، میگه اونم این اشعار رو تقویت میکنه. اون وقت این حرفم که صاحب جواهر گفت آیه میاد روایت خراجی رو تقویت میکنه، ایشون میگه این اشتباهه، عکسش صحیح هست، آیه مطلقه، روایت خراجیه چیه؟ خاصه. آیه میفرماید اهم از این که منقول باشه یا غیر منقول باشه، آیه مطلقه. بعد روایت اراضی خراجیه مخاصه، میگه زمین خمس نداره، یعنی ظاهرش اینطوری هیچ بحث خمس نکرده، بنابراین روایت اراضی خراجیه میاد چیکار میکنه؟ آیه رو اینجا بینشون عموم خصوص مطلقه، وقتی عموم خصوص مطلق شد روایات آیه رو تخصیص میزنن، نه آیه روایت رو تخصیص میزنه. بعد میفرماین که حالا در اینجا این نکته رو میگن که خب مگه آیه مگه روایت میتونه آیه رو تخصیص؟ میگه بله روایت هم مثل چیز هستش، وقتی روایت قطعی یا صدور داشته باشه، خبر واحد باشه نه، ولی روایت قطعی یا صدور باشه اونم مثل آیه قرآن، هیچ فرقی با آیه قرآن نداره. در ادامه بحثاشون اینو میگن. حالا این تیکه رو بخونیم تا بعد یه دوره از این اشکال، چون یه اشکال دیگه میکنن که اونو بگیم و این بحث رو حرف آقای خویی تمام
بشه. امام داده میشه، اون 4/5 هم باز در اختیار امام هست دیگه.
بله دیگه،
عنوان متولی
متوکلا در اختیار امام هستش.
بله. زمین عملا تمامش در اختیار
امام، یعنی یه پنجمش چیز هست، یه پنجمش یک حکم داره، 4/5 یه حکم داره. اون 4/5 به حرف به حرف آقای صاحب جواهر اینها، به فتوای صاحب جواهر اینها، یه پنجمش تو باز بین شش قسمت میشه که حالا بعد میگیم که مصرفش فرق میکنه، یه مال فقرا و اینا تقسیم میکنه. یه
خود زمین رو تقسیم میکنن یا فایدهش رو؟
نه نه، اون یه پنجم خودش رو تقسیم میکنه، اون یه پنجم خودش رو تقسیم میکنن، اون رو فتوای صاحب جواهر ها و یا مثلا شیخ طوسی. یه پنجمش چه میکنن؟ 4/5 دیگه مثل موقوف، حکم موقوفه داره که دیگه میمونه برای همه.
استاد وقت روایات میاد آیه را تغییر میدیم، میتونیم بگیم روایات به اسلام اون بطن آیه را روشن میکنه، ننگ تغییر میده؟
نه، اینجا دیگه بحث بطن نیست، اینجا بحث تعبیر نیست. اینجا باز ببینیم که روایات چی میگن، هر چی میگن همون ظاهر رو تفسیر دیگه، بطن آیه معنا نداره اینجا. خدمتتون عرض کنم که خب حالا ببینید عبارت آیه خویی ببینید چه میگه. از ظاهر صفحه 7 ان نمازکره صاحب الحدائق فی المقام هو صحیح، حرف صاحب الحدائق درسته. فان صحیحه ربعی و نحوها و ان لم تدل على نفی الخمس من غیر ان غیر المنقول کما افید، هرچند این صحیح ربعی دلالت بر نمیکنه که خمس نداره، الا ان الانصاف انه لا تخلو عن الاشعار، یک نوع اشعاری داره که بالاخره اینجا فقط خمس اختصاص چی به چی داره؟ اختصاص به منقول داره. و ان المال المحکوم به تخمیس هو الذی یعطا به النبی، مالی که محکوم به خمس دادن هست اون مالی است که می آوردن پیش پیغمبر، و یقسمه بین المقاتلین بعد العقد، بعد عقد صفه، بعضی که گزیده هاشو برمی داشت اینو تقسیم میکرد. و هذا الاشعار و ان لم يكن مما يركن الی به حسب صناعت، به حسب صناعت فقهی، هرچند یه اشعار نیست که ما بتونیم روش تکیه کنیم، الا انه يؤثر في النفس بمثابه يخفف عن قوه ظهور الايه، ظهور آیه رو خودش چیکار میکنه؟ شلش میکنه کما لا يخفا. بعد یعنی یک نوع قرینه ضعیف دیگه، یعنی یه جوری نیست که بتونیم استظهار کنیم، به ظهور نمیرسه. و یتقوا هذا الاش یا یتقوا هذا الاشعار، تقویت میشه این اشعار بعد ملاحظه اخبار وارده فی اراضی الخراجیه من انها ملک لعامه المسلمین، باز میرسه به اخبار خراجیه. میبینیم اخبار خراجیه هم میگن چی؟ میگن که صحبتی از خمس نمیکنن. باز اون وقت این که شد اون اشعار یه خورده چی میشه؟ قوت بیشتری پیدا میکنه. و ما افاده صاحب الجواهر، این حرفی که مرحوم صاحب جواهر گفته که لا انها لا تعبد تقیید به ما هنا من کون ذالک بعد الخمس، که اراضی خراجی امتناع از تقیید ندارن که ما بیایم با آیه تقییدش بزنیم، غیر قابل للتصدیق، اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ ضرورت ان نصوص الخراج، نصوص خراج اخص از آیه است. نصوص خراج میگه چی؟ میگه که اراضی خراجی خمس نداره. آیه میگه، آیه چی؟ آیه عامه، میفرماید که عام زمین و غیر زمین. فان النسبه بین الدلیلین، عموم خصوص مطلق، آیه مطلق منقول و غیر منقول رو میگیره، ولی کن روایت خراجیه میگه چی؟ مال غیر منقول هست. ولا شک که ان اطلاق الخاص مقدمون علی عموم العام، اینجا با نصوص خراجیه باز بیایم آیه رو تغییر بدیم، نه اینکه با آیه بیایم تخصیص بزنیم این رو. فتلکن نصوص لعجل کونه ها اخص، چون نصوص اراضی خراجیه اخص هستن، تو خصص آیه، آیه رو تخصیص میزنه، لا انها تو خصص تلکن نهود، نه اینکه آیه این نصوص رو تخصیص میزنه کمالا یخ. خب اینجا یه قدم میذاره بالاتر. میشون میفهمن از کجا اصلا آیه اطلاق داره. اصلا آیه این که آقای چیز گفته قبول کرده صاحب حدائق که آیه چیز اطلاق داره، ما قبول نداریم آیه اطلاق داره. آیه چی میشه؟ اینجا همون حرف آقای بروجردی را ایشون آقای چیز آقای خویی تکرار میکنند که آیه به اصلا میگه ما غنمتم، ما غنمتم خطاب به چیه؟ به جنگجویانه، مردمی که جنگ نکردن که نمیگه، غنیمت نگرفتن که. انما غنمتم یعنی اون چیزایی که رفتید از دشمن به زور چیکار کردید؟ گرفتید. پس خطاب، خطاب به چیه؟ خطاب به جنگجویانه. ان آیه بله میشون این دیگه خراجی، حالا خراجی ها رو میگه در ادامه بحث میاره. همین همینو میخوان میگن. آی بروجردی میگه نمیگن، ایشون هم میگه، آی خویی میگه اطلاق نداره، اینا که میگن اطلاق نداره میگه غنیمت نیست. غنیمت جنگی اونه که تو میدان جنگه. حرف آی خویی، حرف آی بروجردی اینه، میگن غنیمت همون غنیمتی است که اونایی است که توی چیه، توی میدان جنگه. بل یمکن ان یقال به عدم اطلاق عدم اطلاق للآیه المواری بالاضافه الى غیر المنقول فان الغنیمه هی الفائده العائده للغانم بما هو غانم. غنیمت اون فائده است که به غانم میرسد به ما هو غانم، یعنی اومده غنیمت رو گرفته، به زور رفته گرفته، به زور رفته گرفته تو میدان گرفته. تو میدان نبود ولی اون که به قهرن گرفته شده، قهرن گرفته شده. و علیه فتخصص به ما یقسم، یقسم بین المقسم بین بین المقاتلین و هی الغنایم منقوله. آیه تخصیص پیدا میکنه به چی؟ اون غنایمی که بین جنگجویان تقسیم میشه و یا غنایم منقوله، غنایم منقوله میشه. اما الاراضی المحکوم علیها به انها ملک لعامت المسلمین، اما زمین هایی که محکوم هست که ملک عامت المسلمین، فلا تعد غنیمتا للغانم. ایشون میفرمایند که این غنیمت غانم. آقای بروجردی همینو میگفت، این همون حرف آقای بروجردی. بله. والمقاتل به ما هو کذالک، این غنیمت، غنیمت غانم، غنیمت مقاتل به ما هو کذالک، یعنی مقاتل هست و غانم هست نیست. و نست و این استفاده منها انه فرد من احاده، هرچند از یه جهت دیگه چون این غانم، این جنگجو یکی از احاد مسلمین هست، از این جهت این غنیمت بهش میرسه. به این معنا که چیه؟ ملک عامه مسلمین هست، چه اینایی که اینجا هستن الان هستن، میان سودشو میگیرن، هم به این میدن هم به سایر مسلمین میدن، هم به موجودین میدن هم به مفقودینی بعدن میان میدن. بنابراین میفرماند که و این استفاده منها به ما انه فرد من احاد المسلمین فلا تختص به، پس اختصاص به مقاتل چیه؟ نداره. ولا مدخل لوصفه العنوانی فل انتفاع بهی به حال تتصف بکنها غنیمتا له کما لا یخفا. این وصف عنوانیش که مقاتل هست و غانم هست، این دیگه نمیتواند در انتفاعش از این غنیمت چیه ببره، اثر داشته باشه. فل اطلاقو اذن ساقتون من اصله و معه لا دلیل علی وجوب الخمس فی غیر المنقول. ایشون میفرماد نه آیه داریم نه روایت داریم که دلالت کند بر چی؟ بر این که خمس در غیر منقول هست. بعد در اینجا یه مطلب دیگه ایشون اظهار میکنه، اینا یه خود ذهن و این حرفایی که این فقها نقل میکنه اینجوری ذهن رو قوی میکنه برای استنباط ها، اینا خیلی مؤثره در این که انسان ذهنش ورزش کنه برای این که بتونه چیکار کنه، بتونه استنباط کنه احکام الهی رو. خب حالا بعد در اینجا یه مطلب دیگه میگن که من حالا اجمالش رو میگم، توضیحش چون یه خود توضیح حرف دقیقی هست ببونه برای فردا. و اون اینه که
پس طبیعتاً با روایت تعارضی نیست، یعنی من
نه دیگه، نه نه هماهنگ دیگه، هماهنگن روایات و آیات به نظر آقای بروجردی، به نظر آقای هماهنگ هستن، هیچ کدوم اطلاق نداره، همش فقط غیر مقاتلین رو میگن. و علم قنمتم یعنی منقول. آقای خوبی آیه در اینجا یه مطلب دیگه ایشو مطرح میکنن و اون که بیایم بگیم که حالا بگیم آیه اطلاق داره، قبول کنیم سلمنا که آیه اطلاق داره، و بگیم آیه بین آیه از نسب اربعه بین آیه و روایات هم عام و خاص مطلق هم بگیم نیست. یعنی میخواد بگه خیلی دیگه میایم پایین. میگیم آیه بین آیه و بین روایات عام و خاص مطلق نیست. بینشون عام و خاص من وجهه که از یک وجه دو وجه اشتراک دارن، یک وجه چی؟ یک وجه اجتماع دارن که در اونجا با همدیگه تعارض پیدا میکنن. در اون در وجه اجتماعشون با همدیگه تعارض پیدا میکنن که در اموال غیر منقول با همدیگه تعارض پیدا میکنن. آیه میگه آیه هم شامل منقول است و غیر منقول، ولی اختصاص به خمس داره. نصوص میگن چی؟ هم شامل اموال اراضی میشود هم غیر اراضی میشود. چیه؟ نصوص نه، نصوص میگوین هم مقدار خمس رو میگیرن. این جمله رو تصحیح میکنم، نصوص میگن که هم مقدار خمس رو میگیره هم غیر خمس رو میگیره، ولی کن اموال اموال غیر منقوله. نصوص اینجوریه، نصوص هم میگه که آره دیگه چیزی هست در اموال غیر منقول. این نصوص و آیه میگن تعارض پیدا. حالا فردا رو تخته من منعکس میکنم یه خورده به دقیق تر این مسئله رو روشن رو. حالا ببینید فردا توضیح میدم خدمتتون دیگه. حالا امروز یه جلسه دیگه هم دارم، من زودتر یه مقدار جلسه رو تمام میکنم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.